سعید خانم، نمیدونم بعد از این و بدون تو قرار چی به سرم بیاد، اما امیدوارم زندگی خوبی رو شروع کنی. امیدوارم با مرد سالمی ازدواج کنی و صاحب بچه هایی بشیم که صدای خنده و شادی هاشون آرامشی رو بهت بده که در زندگی با من ازش محروم بودیم.
منم برات آرزوی عاقبت به خیری میکنم، فقط دلم میخواد بدونم چی شد که یک بار تصمیم به این کار گرفتی. آیا خطری که از جانب روزها تهدیدت میکرد مرتفع شد یا نه؟
خب من فقط میتونم بگم
بخیر. داشتم تصادفی از خیابون رد میشدم، متوجه حضورتون تو پیاده باشم.
کار ما دیگه تموم شده،
پس اگر مایل باشید میتونم برسونمتون منزل.
باعث زحمت میشه.
این چه فرمایشیه مادر جان؟ بفرمایید.
متشکرم.
وظیفه‌مه. بفرمایید. تو چرا نمیاد؟
ممنون، من جای دیگه ای باید برم.
پس بعدم میبینم.
سلام منو به سارا برسون.
شکرم برادر زاده عزیز.
خواهش میکنم، بفرمایید.
متشکرم.
کشته شدن ساموئل به حدی موجب تعلم ما خانواده و آشنان شد که قابل تصور نیست. اون مرحوم مرد بزرگی بود، فقدانش برای جامعه یهود ضایعه بزرگیه. اگر پیش از اشغال پاریس پیشنهاد منو جهت خروجتون از فرانسه جدی میگرفت، نه اون حادثه تلخ برای خودش واقع میشد و نه شما متحمل فرار و اسکان در کشور عقب افتاده و بیگانه میشدید.
خب در طول سفر البته مشکلاتی داشتیم، اما از بعد به ورود به تهران جز محبت و احترام و میهمان نوازی چیز دیگه ای ندیدیم.
جالبه، من شنیدم یکی از همکیشان ایرانی این محل رو برای اسکان شما فراهم کرد.
بله آقای موشه منوهین که از اعضای یک انجمن کلیمی و از دوستان قدیمی مرحوم برادرم محسوب میشن.
البته به نظر میاد که جای چندان مناسبی نیست. گویا دوستان ما در انجمن صهیونیت محل بهتر و بزرگتری رو پیشنهاد دادن.
مرسی، ممنون، اما ما اینجا راحتیم، جامونم بزرگ و خوبه. این باید حبیب باشه، امروز قراره با هم بریم به تماشای پیسی از مولیر.
قبل از رفتن بد نیست دعوتش کنی داخل با عمو و پسرمو داشتا بشه.
حتما.
همون جوانیه که امکان فرار ما رو از پاریس فراهم کرد و خانوادش هم بعد از ورود ما به تهران در مهمان نوازی سنگ تموم گذاشتن.
چه حسن تصادفی، خیلی خوبه که میتونیم این فردا از نزدیک ببینیم. اینطور نیست منخی؟
البته.
بفرمایید.
روز بخیر. روز بخیر.
سلام حبیب.
روز بخیر.
معرفی میکنم، آقای حبیب پارسا و جناب موشه منوهین، ایشونم عموی من تئودور آستروک و پسرمون مناخیم.
از ملاقاتتون خوشبختم.
ما هم همینطور آقایان.
خیلی خوش آمدید.
نشونی منزل شما رو به طور کامل بلد نبودم، این بود که مزاحم جناب منوهین شدم.
بهانه ای شد که مجددن به دیدار شما خانم های محترم مفتخر بشم.
به عنوان عموی سارا از زحماتی که در این مدت متقبل شدید صمیمانه تشکر میکنم، به ویژه از آقای پارسا. اقدام شجاعانه و سختی هایی که در این کار متحمل شدید برای من و همکیشانم تحسین برانگیز.
من وظیفه انسانی ما انجام دادم، فقط همین. و خوشحالتر میشدم اگر پروفسور وایس هم میتونست از محلک جان به در ببره و الان در جمع ما باشه.
ای کاش میشه، اما متاسفانه نازی‌های خون‌آشام ما را از چنین موهبتی محروم کردند.
البته من در لحظات قبل از فوت در کنار ایشون بودم. اشاره‌ای به این که ضارب از نازی‌ها بوده نکرد.
پس اگر این طور بوده دیگه کار چه کسی میتونسته باشه؟
این نکته‌ایه که ما هم خیلی مایلیم به
دخترمون گفت گویا قراره برید تماشای تئاتر. فکر میکردم ایرانی هم با تئاتر میانه ای داشته باشن.
هنر نمایش از خیلی سال پیش در ایران رونق داشته، نمایش تعزیه، تخت حوزی، خیمه شب‌بازی و حتی اجرای آثار نمایش نام نویسان بزرگی من جمله شکسپیر و مولیر.
جالبه که هموطنان شما حتی در بحبوحه حضور نیروهای خارجی هم دل و دماغ این قسم اشتغالات هنری رو دارن.
وقتی بیگانگان کشورتون اشغال میکنن، یکی از طرق اعتراض ادامه کماف سابق همین فعالیت های هنریه. البته اگر بتونه از زیر تیغ سانسور اشغالگرا جون سالم به در ببره.
فکر میکنم به حضور این به قول شما اشغالگرا به شکل واقع بینانه تری هم میشه نگاه کرد. اونا اومدن تا هم میهنان شما رو از چنگ فاشیستا نجات بدن.
اینم از اون افسانه هایی که متفقین جهت توجیه تجاوز خودشون تو بوق و کرنا کردن.
من متوجه این پارادوکس نمیشم. شما از یک طرف با اقدامی ضد فاشیستی جهت نجات جان چند انسان خودتون رو به مخمصه میندازین و از طرف دیگه با متفقین ضد فاشیسم خصومت و عناد دارین.
مطلب چندان متناقضی نیست آقا. ما ایرانی ها همونقدر که از جنگ طلبی نازی ها نفرت داریم، از رفتار متجاوزانه متفقین هم در اشغال کشورمون بیزاریم. از نمایش خوشت اومد؟
یادم اجرای این درام مولیر رو 13 سالم که بود همراه پدر مرحومم در کمدی فرانس پاریس دیده بودم. فکر نمی کردم در ایرانم به همون خوبی اجرا بشه. به نظر می رسه فنون رژیستوری و آکتوری در اینجا پیشرفت کرده. البته تو خیلی حواست به اجرا نبود.
خیلی سعی کردم متوجه نشی.
اما آکتور خوبی نیست.
هیچ بچه
موافقی بریم یه جای بشینیم چیزی بخوریم؟
باشه. خب از این طرف.
چیزیه که منتظرش بوده. سرکار شاید یه چیزی یا فرزی
شاید. خیلی خوش آمدی. چی میل داری؟
تو چی میخوری؟ قهوه خوبه؟
آره
دو تا قهوه لازم. حتما
امروز که اومدم خونتون احساس کردم عمو و پسرموت از دیدن من چندان خوشحال نشدن. شاید به خاطر حرفی که زدم.
خب تو عقیده خودتو گفتی. گوین که بیشتر همکیشان من این روزا به تنها مطلبی که اهمیت میدن اینه که آلمانا هر چه زودتر جنگو ببازن. شاید همین موضوع هم باعث شده آثار سوی بعضی اقدامات متفقین خیلی توجهشونو جلب نمی کنه.
خب این کنیم بی توجهی درست باشه.
باید وضعیت همکیشان منو درک کنی. بابت جنگی که نازی‌های نژاد پرست رو انداختن کم دچار مصیبت نشدن.
این درست است سارا، ولی این تنها یهودی نیستن که.
امری نیست.
ممنون. خیلی از اقوام و نژادهای دیگه هم توی این جنگ آسیب دیدن، خصوصا اسلاف ها. در ضمن نباید نادیده گرفت که هیتلر زمان این جنگ رو شروع کرد که با چراغ سبز همین انگلیسی ها در زمان نخست وزیری چمبرلین روبرو شد. اونا بعدشون نمی اومد از طریق فاشیسم هیتلری از شر کمونیسم روسی خلاص بشن. حالا اینکه اوضاع جوری چرخیده که مفسده خود آلمان ها گریبانشون رو گرفته دیگه امری سرایت.
مهم اینه که این جنگ بیرانگر هر چه زودتر تموم بشه. اون وقت ممکنه همه چیز سر و سامانی بگیره. زندگی هموطنان من، زندگی هموطنان تو و شایدم زندگی ما دو نفر، ادامه تحصیلات دانشگاهی مونا نمیدونم و شاید چیزهای دیگه.
خیلی وقت دلم میخواد بدونم انتهای دوست داشتن کجاست و دو نفر با دو آیین و فرهنگ متفاوت تا کجاهای کجا میتونن در کنار هم باقی بمونن.
خب تا جایی که به من مربوط میشه و بی اعتنا به مباحث و فلسفه تطبیقی دانشگاه پاریس، به قول شاعر هموطنم مالارمه، تا آن سوی ابدیت.
تا آن سوی ابدیت. این کمی خسته کننده نیست؟ خصوصا برای یک زائقه تنوع طلب فرانسوی غربی.
خب چرا نمیگی برای زائقه تنوع طلب ایرانی شرقی؟ هرچی نباشه داستانهای هزار و یک شب و حرمسرهای شرقی به روزگار اجداد و نیاکان تو تعلق داره آقای پارسا.
چی شده که این روزا این هوای بهاری دم بدن هوای باریدن داره.
این روح شرقی تو رو خیلی دوست دارم، پاک و لطیف مثل گل محمدی.
فکر کنم سوء تفاهمی پیش اومده. توی شرق مرسومه که من مردا بیشتر قربون صدقه زن رو میرن.
برای ما فرانسوی ها فرقی نمی کنه.
اگه این حرف تو رو مرد ایرانی بشنون و همشون به صرافت میفتن برن زن فرانسوی بگیرن، وقت تکلیف این همه دختر دمه وقت ایرانی چی میشه؟ وضعیت نامزاد زندگی مردم، فوت پدرم، ایه مطلبه نه چندان خوشایند خانوادگی، پاک حالم به هم ریخته.
براشون
مشکلی پیش اومده؟
موضوع مربوط میشه به خواهرم و همسرش، یا بهتر بگم همسر سابقش.
اینجا کاری دارید آقا؟ احتشام، این چه قیافه خنزر فنزریه به هم زدی؟ نشناختمت مرد؟
بفرمایید جناب احتشام.
دیروز خبردار شدم برگشتیم، میبخشین این موقع شب مصدق شدم.
این چه حرفیه جناب احتشام؟ احوال سعید خانم چطوره؟
حالا دیگه باید خیلی خوب باشه.
اتفاقا پی مراجعت چند بار تلفن زدم منزلتون، یعنی جهت تجدید دیدار با سعیده.
سعیده دیگه اونجا زندگی نمی کنه.
حالا این چه قیافه‌ایه به خودت گرفتی شازده؟ دنیا که با آخر نرسیده. اگه میونتون تکدری واقع شده، خب ما میتونیم پادر میونی کنیم
دیگه. برای این اسم پادر میونی ها خیلی دیر شده جهانگیر. صبح دیروز رسماً از هم جدا شدیم.
اگر نصایحی رو که در پاریس به گوشت خوندم به کار می‌بستی، کارت به اینجا نمی‌کشید. قصور از خودت بود شازده که گربه رو دم حجله نکشتی. شنیدم مدتی هم متواری بودی.
روسا دنبالم بودن.
حکمان بابت بدبستی به قبل اشهاد.
تا همین چند نوبه پیش جوری از حقانیت آلمان رو مدافع می کردی که فکر نمی کردم به این زودی تغییر جبهه بدی.
در همیشه روی پاشنه نمی چرخه. وقتی با تغییر جهت میده، برای جانموندن از قافله خطرت، گاه لازم آدم هر طرف باد میاد بادش بده شازده. این اقتضای قانون تنازع بهاست.
پس بی سبب نیست که میگن به محض ورود با امریکایی رو هم ریختی.
من تاجرم و اهل رویا نیستم. آینده بعد از جنگ در بس مال همین امریکایی هست. این میونه حتی انگلیس هم ول معطلن. کجاش ازله؟
حالم داره از این افتضایی که بالا آوردیم به هم میخورم. افتضایی که معلوم نیست تا کی قرار ادامه داشته باشه.
از من بپرسی؟ میگم تا آخر دنیا. میدونی چرا؟ چون که توی دنیا بالا به ریپایین بیهای دو گروه بیشتر وجود نداره. دسته عقابا و دسته خرگوشا. اگه میخوای شکار نشی باید همیشه سعی کنی تو دسته شکارچی ها باشی، اون وقت دسترسی به هر چیزی برات ممکن میشه، قدرت، ثروت و زن.
شاید راه سومی هم وجود داشته باشه.
فقط یادت باشه دنیا برای آدمای احساساتی مصیبته.
کجا جناب احتشام؟ حالا تشریف داشتین؟ شام تا چند دقیقه دیگه آماده میشه. چرا تعارف نکردی شبا اینجا بمونه؟
چرا باید این کارو میکردم؟
خب اون از دوستای قدیمی جناب عالیه.
ولش کن بره به جهنم. حوصله بازنده های زرزرو رو ندارم. ضمناً پاپه اتفاقی که افتاده خوش ندارم آینده روندی با زن سابقش داشته باشی. ممکنه تو رو فاسد کنه. روشن شد؟ چقدر بهش گفتم به زن جماعت نباید رو داد.
به به جناب سرگرد فتایی گرد، الهی من فدات بشم. چشم بابا غوره ما روشن. چه عجب از این طرفا؟
میدون چی تو اینجا چی کار میکنی؟
والا جناب سرگرد از پی بازنشستگی بیکار و بیار افتاده بودم گوشه خونه، گرفتار عذاب و مصائبت دائم با عیال غرغره مکرمی بنده که آقا حبیب گل که الهی من برش غش به داد ما رسید. سمت آبدارچی این نشریه رو برای ما دستفا کرد.
مبارک باشه.
دست شما درد نکنه، شیرین کام باشی. سرگرد میبینی روزگارو؟ حالا اون زندانی و زندانبان سابق شدن همکار مطبوعاتی. اونم از جنس اپوزیسیون.
پس بپا سرت به باد ندی. یه وقتی دی اوضاع جوری برگشت که هرچی مطبوعاتی خرکش کردن طرف زندون.
ای بابا به ما چه ربطی داره؟ من از سر پیازیم نه تای پیاز. ما اینجا وظیفه داریم چایی دم کنم استکان نلکی بشوریم همین.
سلام جناب سرگرد فتاحی.
آره که سلام، از اینجا رد میشدم گفتم یه تو که پا بیام سلامی بکنم. عرض
خیلی کار خوبی کردیم. بفرمایید با همکارای منم باشید.
نمیخوام مزاحم وقتتون بشم.
خواهش می‌کنم مزاحمت قربان، اینجا متعلق به خودتونه. این مطبوعاتی شدن ما عجب ممکنه دردسری برای ما فراهم بکنه.
سلام آقای میزوچی.
سلام، به اینجا میرم. کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ اینا چیه وزش دوردی؟
شماره گذشته است، فروش نرفته.
چی رو فروش نرفته؟
خب آخه این نشریه تازه کار، وقت میبره بین مردم جا بیفته.
من این حرف حالیم نیست. بد کاری کردم تو رو به سفارش خار زدم برداشتم آوردم اینجا سوار یه لغم نان کردم. همین الان اینا رو برمیداری میبری سر چهار را به نصف قیمتم که شد چوب حراج میزنی همه را آب میکنی. و الا با آسپیره میزد چین طریفه بهت بگم.
اما آخه خستم.
آخه دیگه نداره، تو دیگه نمیخواد از ظرفیت دموکراتیک ما مطبوعاتی از سو استفاده کنی. برو بریده. عجب بابا، با چای این دور زمانه زورش میاد کار بکنه.
سلام، روز بخیر.
روز شما هم بخیر جانم. امری داشتی؟
من یه آثار تئاتر هستم و یه شاعر سبک رومانتیسم. مایلم با مسئول صفحه ادبی هنری نشریه شما یه ملاقاتی داشته باشم.
استمرار و انقطاع فرهنگی در تاریخ ایران. کوشش‌های علمی و فلسفی ایرانیان در رهگذر تاریخ، فلسفی اشراق سهروردی، زنده کننده حکمت باستانی ایران. اینطور که پیداست شما خیلی با اوضاع سیاسی رو سر و کار نداری.
بله، البته نه تا اون اندازه که بخوایم نسبت به رویدادهای مهم بی تفاوت باشیم، خصوصا حضور اشغالگرا. به همین لحاظ یکی دو صفحه ای رو به امورات سیاسی یومیه اختصاص دادیم.
پس همه اینه، امروز و فرداست که صابون سانسورچی های اداره تبلیغات انتشارات به تن شما میخوره. از نظر متفقین، خصوصا انگلیسا و به درخص پیر دختر مطبوعاتیشون مثل همتون، مطبوعات از هر چیزی میتونن انتقاد کنن الا موضوعاتی که در ارتباط با منافع اشغالگرا باشه.
به هر حال هر که خربوزه میخوره پای لرزش هم میشینه. ضمن این که ما در این نشریه سعی داریم به هر موضوعی به شکلی ریشه‌ای و از منظر تاریخی نگاه کنیم.
که چی بشه؟
خب تا زمانی که هویت فرهنگی و تاریخی ملت ما به درستی شناخته نشه، چطور میتونیم در فقره پیشرفت و ترقی اجتماعی حتی قدم از قدم برداریم؟
مثلا سیاست تجدد وارداتی دیکتاتور سابق رو در نظر بگیرید. علی‌رغم بهره گیری از تبلیغات و توسل به زور سرنیزه، باز هم بی نتیجه مونده. چرا؟ چون که هیچ نسبت معقولی با هنجارهای تاریخی و فرهنگی ما نداشت. و الا گمان نمی کنن هیچ ذهن روشنی با تجدد به معنای درون ذاتی خودش سر مخالفت داشته باشه.
شمی از تاریخ استبداد زدگی در ایران. حبیب، تو هم بالاخره کشیده شدی وسط معرکه سیاست؟
خب البته ممانه شکم غلط اندازه. فالواقع من سعی کردم علل و عوامل پیدایش استبداد در ایران رو از منظری فرهنگی مورد بررسی قرار بدم، به عنوان یک مرض که به سبب تداوم تاریخی و دیرینه مثل خوره‌ای به جون همه ما افتاده، از صدر تا ذیل.
تا وقتی هم که این موزل فرهنگی کالبد شکافی نشه، هر آینه احتمال بروز یک بساط تازه استبدادی امکان پذیره. بی سبب نیست که حضرت حافظ میگه ز انقلاب زمانه عجب مدار کین چرخ، از این فسانه هزاران هزار دارد یاد.
در واقع چاپ این مقاله تأکیدی بر این که ما ایرانی ها از هر طیف و دسته و گروه علاوه بر شناخت نقاط قوت فرهنگی و معرفتی خودمون، ملزم به شناخت نقاط ضعف تاریخی خودمون هم هستیم. چون این بهترین راهیه که مانع از غلطیدن جامعه به ورطه اومولیسم یا نقطه مقابلش پوکولیسم میشه.
بدم نمیاد این مقاله رو در فرصت مناسبی بخونم.
به شرط اینکه پارتی بازی نکنید و به الباقی صفحات این یکی دو شماره هم یه نگاهی بندازید.
باشه حتما.
از مرحوم پدرم شنیده بودم زمانی که عرب‌های فلسطینی تصمیم به تحریم فروش زمیناشون به یهودی‌ها گرفتن، این آقا به عنوان یه مسلمان زمین‌هایی رو از اونها می‌خرید و پنهانی به چند برابر قیمت به یهودی‌ها می‌فروخت.
پس معلوم شد چرا سرهنگ ارسیا توی این همه داره دست انگلوفیل با هواداران سدیار رو هم ریخته.
چطور میگه؟
نکته که احتمالاً تو نمی‌دونی اینه که ارسیا با اون گروه یهودیایی که خواهان تشکیل دولت صهیونیتی در حاکم فلسطین هستن روابط حسنی نداره. اونا از طریق همین سرهنگ ارسیا بود که منو وادار به مختوم اعلام کردن پرونده قتل خاخام یهودی در زمان شاه سابق کردم. راستی از خانواده است بگو، مادرت چطوره؟
این روزا سعی میکنه با اشتغال شبانه روزی در بیمارستان به وضعیت جدید عادت کنه. هرچه زندگی بدون پدر براش خیلی دشواره.
Thank you.
این کمترین پاداش کسیه که نقش به سزایی در نجات جون ده ها یهودی مقیم پاریس از چنگ آلمانا داشته.
البته یهودی های ثروتمند، شنیدم پول هنگفتی هم ازشون گرفتی.
به هر حال باید سیویل بعضی مقامات گشتاپو رو چرت میکردم. برپایی ضیافت های مجلل و تقدیم هدایای گران قیمت، بدون اینا بیمایه فطیر بود
و احتمالا به دلیل قوه نودوستی غلیظ از جیب مبارک خودتم خرج کردی. نه؟
از من دعوت کردی تا به ملاقاتت بیام. خب اومدم تا به حرفات گوش بدم.
در وهله اول میخوام بدونی که این یک ملاقات کاملا خصوصی.
در این باره بعد از گوش کردن به همه حرفات تصمیم میگیرم.
از دیپلمات سیاس و کهنه کاری چون تو غیر از اینم انتظار نمیره.